أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در ارتباط با اصلاح و تربیت خیلی کتاب نوشتن، خیلی حرف زدن، خیلی راهکار دادن، خیلی هم مردم از ما میپرسن. مثلا یکی میگه چه کنم جوانم تربیت بشه، یکی میگه چه کنم خودم درست بشم، یکی میگه چه کنم وسواس رو کنار بذارم. هست دیگه، همه تقریبا گرفتار هستن، هر کسی گرفتار یه بخشی از مسائل تربیتی هست. بعضیا کلانتر راجع به جامعه سوال میکنن، بعضیا راجع به دبیرستان و دانشگاه سوال میکنن. راهکار سیر و سلوک، هدایت، تربیت، اصلاح نفس چیه؟ از قدیم هم علما به فکر بودن، کتاب زیاد نوشتن. خواجه عبدالله انصاری یک کتابی دارد، منازل السائرین و صد میدان، در اونجا 100 تا عنوان داده، میگه این عناوین و این راهکارها برای تربیت مؤثر. بعضیا تو کتاباشون 20 تا، بعضیا 30 تا، بعضیا هر کسی راهکاری نوشته. یک کتاب در آیت الله مکارم خیلی کتاب خوبیه به نام اخلاق در قرآن، 3 جلد. ایشون در اون مقدمه یه سری از این راهکارا رو آورده. علامه طباطبایی چی گفته، سید بحرالعلوم چی گفته، خواجه نصیر طوسی چی گفته، عرض میکنم خواجه عبدالله انصاری چی گفته. حالا من چی میخوام بگم، نمیخوام شما رو خسته کنم، خوب دقت کنید چی میخوام بگم. خواجه نصیر طوسی که بعضیاتون سر قبرش رفتید، کاظمینه، وقتی میرید زیارت قبر امام کاظم علیه السلام، خواجه نصیر طوسی کاظمین تو بغداد قبرش اونجا تو حرم امام کاظمه. میدونید ایشون وزیر بوده، وزیر لایق ایرانی بوده زمان حمله مغلها، زمان حمله هولاکو خان ایشون وزیر بوده. خب کتاب خیلی نوشته، یک کتاب کوچیکی نوشته، شاید مثلا 40 صفحه است، از این کتاب های کوچیک مثل دفترچه های کوچیک، به نام اوصاف الاشراف اسمش اینه. اسم کتابش از اوصاف الاشراف، یعنی صفت های آدم های خوب. حالا اینا رو که من دارم میگم میخوام به یه جای برسم، دقت کنید. خواجه نصیر طوسی در این کتابش میگه به نظر من برای تربیت 6 تا گام باید برداشت. من 6 تا رو برای شما میگم. گفتم برای تربیت 100 تا روش گفتن، 40 تا گفتن، 25 تا گفتن، هر کس یه جوری کتاب نوشته، بحث کرده، خیلی هم کار شده، روانشناسا نوشتن، غیر روانشناسا نوشتن، ولی خواجه نصیر طوسی این حرفش خیلی قشنگه، میگه به نظر من برای سیر و سلوک، برای تربیت، برای رشد 6 تا چیز و 6 تا قدم باید برداشته بشه. من این 6 قدم رو برای شما میگم. اتفاقا آیت الله جوادی آملی یک کتابی دارد به نام اخلاق، مبادی اخلاق. جالبه، چند روز قبل، یعنی خیلی وقت قبلم دیده بودم، ایشون هم تو این کتابش میگه من حرف خواجه نصیر رو میپسندم، همین 6 تا روش خوبه. وقت آقای جوادی آملی هم تو این کتاب اخلاقش همین 6 تای خواجه رو توضیح میده، همینا رو توضیح میده. اخیرا یه دانشجو اومد پیش من گفت میخوام موضوع پایان نامه بگیرم، پایان نامه اخلاقی. بهش گفتم برو همینو کار کن، همین 6 قدمی که خواجه نصیر گفته، 6 مرحله رو کار کن، خیلی خوبه. چون خواجه خیلی مختصر گفته، همش را 3 صفحه است، اصلا توضیح نداده. آیت الله جوادی تو کتاب اخلاقش اینو توضیح داده، باز کرده. حالا من این 6 تا رو برای شما میگم، مراحل 6 گانه تربیت از نظر خواجه نصیر طوسی، الان این شد بحث ما، چون گفتن بحث تربیته. تربیت هم میدونید خیلی مهمه. ما تو قرآن کریم سه مرتبه یزکیهم و یعلمهم داریم، یه مرتبه یعلمهم و یزکیه. یعنی سه جا تو قرآن تزکیه بر تعلیم مقدمه، یک جا تعلیم بر تزکیه. حالا اینم خودش یه بحثیه، مثلا بعضی تو این آموزش پرورش ها توی سخنرانی هم میگن از نظر قرآن تزکیه همیشه بر تعلیم مقدمه. نه، این اشتباه است. سه جا تو قرآن اومده یزکیهم و یعلمهم، یک جا اومده یعلمهم و یزکیهم. معلوم میشه تزکیه و تعلیم با همه. و شما آقایون و خواهران میدونید ما تو قرآن قسم زیاد داریم، مثلا یه قسم مثل ولعصر، دو تا قسم پشت سر هم، مثلا سه تا قسم داریم، چهار تا قسم. قسم تو قرآن داریم دیگه، قسم ها گاهی تکیه، گاهی دوتاییه، گاهی ستاییه، گاهی چارتاییه مثلا تو قرآن. ولی یک جا تو قرآن داریم 11 تا قسم، اونم سوره شمس. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشا، 11 تا قسم. لذا میگن این تو قرآن بی نظیره، یعنی نداره دیگه، شبیه نداره، همین یه مورد. خودم که قسم میخوره برای اهمیته، نه برای اینکه راست بخواد بگه، خدا که دروغ نمیگه. من وقتی قسم میخورم چون ممکنه دروغ بگم، قسم میخورم باور کنن. خدا قسم نمیخوره باور کنی، قسم میخوره که تأکید کن. بعد از 11 تا قسم میفرماید چی؟ قد افلح من زکا. هر که سالم باشه، تزکیه بشه، تربیت بشه، این رستگاره. یه سوره تو قرآن هست، حالا اتفاقا بد نیست اینو بگم برای شما، حدیث داریم اگر کسی این سوره رو زیاد بخونه، مخصوصا تو نمازهای واجب و مستحبش زیاد بخونه، روز قیامت بهش میگن از هر در بهش که میخوای برو تو، اختیار با خودت. خیلی سوره مهمه. اتفاقا تو حدیث دیدم یه کسی میگه من 20 شب پشت سر امیرالمومنین نماز خوندم، هر 20 شبش تو نماز همین سوره رو خوند. برادران، خواهران، این سوره رو زیاد بخونید، خیلی سفارش شده، مخصوصا تو نمازا، توی نمازهای نافله و مست. کدوم سوره است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک اعلا الذی خلق فسوا. 7 تا صفت خدا تو این سوره اومده. سبح اسم ربک الاعلا، خدا اعلاست. 1. الذی خلق، خالقه. فسوا، تسویه کرده. 3. و الذی قدر، تقدیر کرده. و فهدا، هدایت کرده. و الذی اخرج المرعا، گیاه رویانده. فجعله غصاء احوا. 7 تا صفت خدا. ولذا میگن این سوره امیر المومنین 40 تا صبح نماز کوفه، یه کسی میگه 40 روز نماز جماعت صبح کوفه رفتم، 40 روزش آقا تو یه رکعتش این سوره رو خوند، سبح اسم ربک الاعلا. وقت تو این سوره میگیم، تو این سوره میگیم به اصطلاح سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلى النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا. تو این سوره میگیم 2 جا تو قرآن داریم قد افلح. قد افلح خیلی مهمه، یعنی به تحقیق کسی موفقه که پاک بشه. یه جا میگه قد افلح من زکاها، یه جا میگه قد افلح من تزکا. خب سرتون رو درد نیارم، این 6 تا راهی که خواجه نصیر میگه چیه؟ آدرسش هم گفتم. 1. کتاب اوصاف الاشراف. 2. کتاب آیت الله جوادی آملی در توضیحش. 2. کتاب آیت الله جوادی آملی در توضیحش. ایشون میگه اولین قدم اراده است، تقویت اراده. ببینید خانم زنگ میزنه میگه حاجی آقا، میگم بله. میگه وسواس دارم نمیتونم بذارم کنار. میگم خانم خداحافظ. حاجی آقا دارم حرف میزنم. میگم خداحافظ دیگه. وقتی میگه نمیتونم یعنی اراده ندارم. مثل اینکه بری دکتر بگی مریضم، قرص و دارو هم بدی نمیخورم. برو بمیر آقا جون، درست و دارو نمیخوری، تو خودت داری راه کار میدی. میگی وسواسم نمیتونم کنار بذارم. این نمیتونمه یعنی چی؟ یعنی عدم اراده. میگی نگاه به نامحرم میکنم، گناه میکنم، نمیتونم کنار بذارم. آقایان، خواهران، جوونا رو اراده هاشون رو قوی کنید، خودمون رو ارادهمون رو قوی کنیم. اراده در قرآن کریم با کلمه عزم اومده. اراده هم تو قرآن داریم، ولی عزم. حضرت آدم ابوالبشر با خانومش تو بهشت بود. خب اگه بیرون نیامده بود که ما اینقدر مکافات نداشتیم، ما الان تو بهشت بودیم. قرآن کریم میفرماید این همه خوراکی تو بهشت بود، درخت بود، میوه بود، آب بود، شیر بود. یه درختی هم اونجا گفتیم نزدیک این نرو. بابا گفتیم مثل اینکه شما 50 رقم غذا اینجا بذاری بگی این یکی رو نخور، همین یکی رو رفت سراغش. قرآن میفرماید ولم نجد له عزما. آدم ارادش قوی نبود، عزمش قوی نبود. اگر عزمش قوی بود این کارو انجام نمیداد. لذا ائمه بزرگوار ما اول کاری که میکردن سعی میکردن اراده ها رو قوی کنن، عزما رو قوی کنن. یه جوونی اومد پیش امام حسین گفت تعودت علی المعصیه. آقا ما دیگه به گناه عادت کردیم، ما دیگه نمیتونیم گناه رو کنار بذاریم، خیلی بده. یعنی چی عادت کرد؟ امام حسین بهش فرمودن که برو جایی که خدا تو رو نبینه، چیزی بخور که روزی خدا نباشه، زمینی برو که زمین خدا. یعنی ارادهش رو قوی کرد. وقتی خدمت ائمه میرسیدن، ببینید شما یه مثالی براتون بزنم از تقویت اراده. سوره کهف رو نگاه کنید. من همیشه تو سخنرانی هم میگم سوره کهف سوره پر اراده هاست، خیلی هم ثواب داره خوندن شبای جمعه، 110 تا آیه است. تو سوره کهف یه قصه ای داره به نام قصه ذوالقرنین. یه مردمی بودن توی منطقه ای اراده هاشون ضعیف بود، یعجوج و معجوج اینا رو اذیت میکردن، استعمار میکردن، آزار میدادن، تو سرشون میزدن. اینا اومدن به ذوالقرنین گفتن تو بیا به پول میدیم جلو این دشمن رو بگیر. ذوالقرنین گفت اعینونی به قوه، شما خودتون منو یاری کنید، چرا به من میگید؟ اراده خودتون رو تقویت کنید. این تقویت اراده، ملت ایران ارادهش رو تقویت کرد که بر شاه پیروز شد. امام ارادهش قوی بود که تونست رژیم شاهنشاهی رو سرنگون کنه. آیان، خواهران، اولین عرض میکنم که قدم در مسئله تقویت نگو اعصابم خرابه، نگو وسواسیم، نگو نمیتونم، نگو نمیشه، نگو دیگه کار از کار گذشته، دیگه من نه. ما آدمایی داشتیم بعد 40 سال 50 سال آخر عمر برگشتن اصلاح شدن. ببینید تقویت اراده، اصلا ممکنه شما از من سوال کنید چجوری اراده رو تقویت میکنه؟ تقویت اراده دست خود انسانه، خواستن، تصمیم گرفتن. فضیل یه عمری دزدی میکرد، یه شب رفت بره دزدی، یه آیه قرآن شنید علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم من ذکر الله. تا این آیه رو همونطور که بالا دیوار بود گفت خدای توبه کردم، پرید پایین و عوض شد. اراده میدونی یعنی چی؟ یعنی کار هور. صبح عاشورا یه مرتبه اومد گفت یا ابا عبدالله السلام علیک. این میشه اراده. اراده یعنی اینی که انسان یک لحظه، من گاهی به این خواهرایی که حالا بین شما نیستن وسواسیان میگن آقا راهش چیه؟ دکتر بریم، روانپزشک بریم، قرص؟ میگم راهش نه، یک مرتبه وایسید بگید نه، وایسید بگید نه، من میخوام اینطوری وضو بگیرم و برم نماز بخونم، من میخوام با 3 کیلوگرم آب با 5 700 گرم آب وضو بگیرم. با 3 کیلوگرم آب پیغمبر غسل میکرد. یه مرتبه وایسید، اون مقاومت در مقابل شیطان، مقاومت در مقابل نفس، مقاومت در مقابل گناه، اون میشه اراده. ولذا اولین قدم در تربیت، الان بچه های ما، جوان های ما ارادهشون ضعیفه، باید دقت داشته باشید به تقویت اراده، به اینکه میتونی از تو هی هم بچه ها رو تو خونه تحقیر نکنی، هی کوچیک شمردن خود تحقیر استسقار خودش موجب میشه اراده ها رشد نکنه، بار نیاد. بذارید بچه بره خرید کنه، بذارید خودش بره یه کار رو انجام بده، بذارید خودش اقدام به مسافرت کنه، خودش اقدام به تصمیم گیری کنه. انسان های ضعیف اراده به جایی نمیرسن. این اولین گام در مسائل تربیتی، مسئله اراده. یه قصه، دو تا قصه براتون بگم اراده روشن بشه. هارون الرشید عادت کرده بود گل میخورد، یعنی خاک میخورن، بعضی خاک میخورن، مهر میخورن، عادت کرده بود گل میخورد. یه همیشه یک بسته گل تو دستش بود. پادشاه مملکت، اونم مملکت به اون بزرگی که ایران بود، عراق بود، اردن و سوریه فعلی بود، خیلی بزرگ بود، هر چی هم براش پزشک می آوردن آب نبات بهش میداد، مینداخت باز گل میخورد. عرض میکنم که هر چی میدادن بازم گل میخورد. یه روزی هارون الرشید ایستاده بود به گل خوردن، موسی بن جعفر علیه السلام داشت رد میشد، یه نگاهی کرد گفت هارون اراده شاهانت پس کو؟ تو چه شایی هستی که انقدر بی اراده ای؟ تو که نمیتونی گل خوردن رو کنار بذاری، میخوای مملکت رو اداره کنی؟ بهش برخورد، انداخ دیگه نخورد. به این میگن اراده، اینی که یک لحظه یک وسواسی بذاره کنار، یک گناهکار بذاره کنار. یه آقای بود تو نجف بهش میگفتن عبد فرار، لات بود، چاقوکش بود، خدا حفظش کنه، آیت الله مظاهری این قصه رو خیلی میگفت رو منبرهاش، مردم آزار میداد، اذیت میداد. یه روز تو حرم امیرالمومنین ملا حسین قلی همدانی، اون عالم بزرگ اخلاق، اینو دیدش، یه نگاه تو چشماش کرد، گفت افررت من الله ام من رسوله؟ اکی فرار میکنی؟ از خدا، از پیغمبر خجالت نمیکشی؟ یک لحظه سرش انداخت پایین، اشکش جاری شد، عوض شد. اون یه لحظه، اون تغییر و تحول ریشه‌ای که تو زندگی انسان ایجاد میشه، این خیلی مهمه. ولذا آقایان، خواهران، هزار جلسه آدم سخنرانی گوش بده، مشاوره بره، تا این اراده، وقتی میگی نمیتونم یعنی بی اراده. خواجه میگه اولین قدم در تربیت تقویت اراده است، که اراده ها به اصطلاح تقویت بشه. اما دوم داریم چی میگیم؟ راه های خواجه نصیر طوسی رو برای تربیت. دوم، شوق، اشتیاق. تا آدم به چیزی اشتیاق نداشته باشه، ببین شما الان یه زور به زور برم پای سخنرانی گوش نمیدی، من هیچ وقت مجلس ختم منبر نمیرم، چون مردم با اشتیاق نمیان مجلس ختم، میان 5 دقیقه شرکت کنن برن، ولی شب 23 مشهد میرم، چون مردم خودشون اومدن با شوق اومدن، کسی به زور نیورد ازشون پا منبر من که. من هیچگاه بین دو نماز صحبت نمیکنم، چون بین دو نماز کسی گوشته، میخوام برن کار دارم، گروگانگیریه، گروگان بابا، یارو میخواد بره کار داره. بعد نماز صحبت میکنم، هر کی میخواد با اشتیاق بنشینه. اشتیاق یعنی میل، ما باید به نماز اشتیاق ایجاد کنیم، نه زدگی، نه تنفر. ما باید تو مسائل تربیتی ایجاد، همینی که تو دعای مناجات شعبانیه میخونیم، الهی حبلی قلبا یدنیه منکش شوقه، خیلی دعای قشنگی، خدا یه قلب من بده که شوق داشته باشه، اشتیاق داشته باشه به تو. ولذا آدمی که شوق داشته باشه، میبینی نماز میخونه امام سجاد، خونه آتش میگیره، اصلا متوجه نمیشه، سلام نمازو که میده میبینه فرش سوخته، خاموش کردن، میگه چی شد؟ میگن آقا آتش گرفت، داد زدیم، فریاد زدیم. میگه اصلا من متوجه نشدم. شوق دیگه. روز عاشورا به امام باقر گفتن، اصحاب امام حسین دردم میکشیدن، و بالاخره این بابا میرفت میدون آبس تیر میخورد، نیزه میخورد، شمشیر میخورد. فرمود نه. امام باقر دستشو با انگوش فشار داد، فرمود انقدر تیر که میخورد انقدر. چطور شما اگه دستونو فشار بدید؟ فرمود اینا انقدر شوق شهادت داشتن، مثل این فوتبالیست ها دیدی؟ شوق داره آدمی که شوق داشته باشه 90 دقیقه میده خستم نمیشه. خدا نکنه پای سخنرانی به کار عبادی آدم با بیحالی، با کسالت، اشتیاق. اگر اشتیاق، حالا ممکنه شما سوال کنید چجوری این اشتیاق رو باید ایجاد کرد، حالا دیگه اون بحثش فرق میکنه. ما اگر اشتیاق به نماز در جوان ایجاد کردیم، خدای صبح بلند میشه. اگر شوق به حجاب ایجاد کردیم، خود جامعه با حجاب میشه. اگر شوق به عبادت ایجاد کردیم، شوق به اصلاح نفس ایجاد کردیم، این شوق خیلی مهمه. شما دیدی بعضی اوقات یه سریال رو طرف 50 دقیقه چشم از تلویزیون بر نمیداره، چون علاقه داره ببینه. اما خدا نکنه یه چیز رو علاقه نباشه، شوق نباشه. اینم مطلب دوم، شوق، میل و ایجاد اشتیاق. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی فرموده بودن من سر شب که میشستم مطالعه کنم، گاهی اذان صبح متوجه میشدم که شب تموم شده. علاقه است دیگه. حالا ما هم یه کتاب میخوایم بخونیم، 10 بار از این ور میچرخیم، از اون ور میچرخیم، اینو کم میکنیم، اونو زیاد. شوق. مرحوم حاج عباس قمی یه کتابی دارد به نام فواید الرضویه، خدا رحمتش کنه، حاج عباس خیلی عاشق بود. تو این فواید الرضویه شرح حال 1400 تا از علما رو نوشته، کتاب بسیار خوبیه. اونجا می نویسد یک شب تو کربلا خادم کربلا، این قضیه مال زمان طاغوته، چون اون زمان حرم و درش رو می بستن، ساعت 9 شب در رو قفل می کرد. خادم کربلا می خواست ساعت 9 شب در حرم رو قفل کنه، دید دو تا عالم دارن بحث می کنن اون گوشه حرم، دو تا عالم دارن بحث میکنن با همدیگه گوشه حرم و مذاکره علمی میکنن. رفت جلو سلام کرد. این خادم به این دو عالم گفت آقایون میخوام در رو قلف کنم، پاشید برید. اینا گفتن که بقیه رو بیرون کن، آخرش بیا سراغ ما، ما بحثمون قطع نشه. میگه رفتم سراغ بقیه، اومد گفت آقا همه رفتن، شما دو نفر موندید، پاشید برید میخوام در رو ببندم. گفتن چشم. همینطور که بلند شدن با هم بحث میکردن تو راه، از در حرم اومدن بیرون، نشستن پشت در تو خیابون تو صحن. خادم گفت پس چرا نمیرید؟ گفتن تو در رو ببند، چیکار ما داری اینجا؟ در اینجا که دیگه حرم نیست که، پشت حرم. در رو قلف کرد، حاج کریم بود اسمش، خادم حاج کریم فراش. رفت شب، صبح اومد برای نماز در رو باز کنه، دید هنوز پشت در دارن اینا با هم دیگه بحث میکنه. گفت اه صبح شده. گفتن عجب، ما متوجه نشدیم. 5 ساعت چیست؟ علامه امینی رفت هند، بهش گفتن هندوستان گرم بود یا سرد؟ 6 ماه هند بود. گفت والا نفهمیدم، من به هوا دقت نکردم، من حواسم تو این کتاب خونه ها بود که کتاب بردارم. 6 ماه. شوق اینه، اگر شوق باشه. خدا رحمت کنه این آیت الله زنجانی که در قم نماز میخونه، آیت الله شبیری، پدر ایشون، پدرش اسد احمد بود. آقای شبیری برای من نقل کرد، گفت پدر من انقدر علاقه داشت به مطالعه، خونه که میمد مثلا نهار که مینداختن تا غذا رو بیارن و آماده بشه 5 دقیقه که وقت بود شروع میکرد مطالعه کردن، نوشتن. تو همین 5 دقیقه چند تا کتاب نوشت. پسر عاشق عباس قمی که چند سال پیش فوت کرد، میگو بابام وقتی از دنیا رفت یه جعبه کوچیک هم باش دفن کردیم، یه جعبه کوچیک. گفتن این جعبه چی بود؟ گفت پینه های دستش، از بس نوشته بود این دستش پینه کرده بود، هر یه مدت یه بار نارو قیچی میکرد داخل. ببینید شما این شوقه که عاشق عباس قمی دست پینه کرده. شیخ آقا بزرگ تهرانی، من سر قبرش رفتم تو نجف، شیخ آقا بزرگ تهران یه کتاب نوشته از ذریعه، خیلی خدمت کرده. سینش زخم بود، وقتی خاکش میکردن سینش همه جراحت داشت. به اطرافیاش گفتن این چه مرضی گرفته، چه مریضی داشته که سینه‌اش زخمه. گفتن آقا مریض نبوده، پیرمرد بود، به عمر طبیعی مرد. ایشون این آخریا دستش میلرزید، نمیتونست کتابو نگه داره، میخوابید، کتاب میذاشت رو سینه‌اش، مطالعه میکرد. اینا جای کتابه، جای کتابه. خب ما ببینید شما اینه. لذا شوق اگر ایجاد بشه نماز میخونه مثل اله کلنگ. دیدی اله کلنگ چه سود بالا پایین میره؟ جوان صبح میشه نماز میخونه مثل اله کلنگ، زورش میاد، هی نگاه میکنه که آفتاب داره میزنه. به قول یک کسی میگفت نمازهای صبح ما همه لب طلاییه، اول آفتاب داره، نمازهای ظهر عصرمون هم حاشیه طلاییه، داره آفتاب میره. اما شوق، این شوق رو باید ایجاد کرد. مربیان تربیتی باید این حس اشتیاق به درس، اشتیاق به علم، اشتیاق به نماز، اینو باید ایجاد کرد. اگر شوق من اگه به سخنرانی شوق نداشته باشم، تو این گرما دوت کلمه حرف نمیتونم بزنم. باید شوق باشه. نمیتونم باشم را بیفتم تو این فرودگاه، تو این شهرها. اگر شوق باشه، خستگی رو از تن بیرون میبره. اینم گام دوم. چه کنیم تو مسائل تربیتی؟ یک، تقویت اراده. دو، ایجاد شوق. گام سوم، خواجه نصیر طوسی در این کتابش میگوید محبت، دوستی. یک کاری کنیم که آدم معلوم شه چیو باید دوست داشته باشه، چیو دوست نداشته باشه. من تو سخنرانی ها گاهی گفتم تو قرآن کریم، بله، خیلی جاها داریم ان الله یحب و ان الله لا یحب. من جمع‌آوری کردم همشو. خدا چیا رو دوست داره، چیا رو دوست نداره. خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتیم ما، آقای کاشفی، خدا بیامرزتش، ایشون همین هم سن و سال خود من بود، دو سال قبل سرطان گرفت تو قم، از بین رفت، خیلی هم بدجور سرطان خون گرفت. عالم بود، کتابای زیادی نوشته بود. ایشون یه کتابی نوشته به نام آیین مهرورزی، خیلی کتاب خوبیه، آیین مهرورزی. این کارنگی که کتابش تو خارج خیلی چاپ شده، کتاب دارد آیین دوستیابی. آقایون، خواهران، محبت و دوستی رو باید تعریف کرد برای افراد. چرا آقا به خانومش محبت نمیکنه؟ 5 تا رابطه نامشروع داره. چرا الان خیلی خانوما رو نمیترسونم، ولی بعضی آقایون خیلی از زیر سرشون بلنده، همسر داره ولی متاسفانه میبینه که دو دسته جا مخفی هم ارتباط داره. بعضی خانوماشون به ما میگن، از پیامکاشون میفهمن. حالا دیگه لو میره آدم، دیگه زود لو میره آدم، از پیامکاش میفهمه، از رفتارش میفهمه. چرا؟ چرا این محبتی که به همسر باید داشته باشی نسبت خانوما هم اینطورن، فرق نمیکنن. چرا باید یک زن نسبت به همسر مهربانی و محبت نداشته باشه که مرد مجبور شه نگاهش دنبال دیگران باشه؟ زن احساس کم بوده محبت بکن. این محبت خیلی مهمه، محبت کانون تربیته، محبت اساس تربیته. شما کسی رو دوست داشته، ما باید محبت اهل بیت ذهن بچه هامون ایجاد کنیم. ما یه امام زمان معرفی میکنیم، بچه وحشت میکنه، شمشیر، تیر، نیزه، بگیر، ببند، بکش، گردن بزن. بابا این امام زمان نیست، این روایت ماست. میگه کل والد شفیق، امام زمان مثل پدر مهربان. الامام کل والد، این زیارت آل یاسینه، میگیم رحمت الله الواسعه، امام زمان رحمته، امام مهره. ما همش از قهرش گفتیم، بله که شمشیر میزنه، انقلاب بی شمشیر نمیشه، منتها شمشیر به گردن علمای وهابی میزنه، شمشیر به سیاسیون خائن دنیا میزنه، نه به شیعه، نه به امام زمان رو تو ذهن بهشت و جهنم هم اینطوره. ما دیدید شما تو خونه ها شما از این کارا میکنید، تا بچه چپ میجنبه میگه میره جهنم و آتشت میزنن و اینقدر جهنم جهنم میکنی که این اگه یه نمازی هم میخونه از ترس جهنم، اگه روزه هم نه. پیغمبر بشیر بود و نذیر، بشارت میداد و میترسوند. ما بشیر بودن رو فراموش کردیم. محبت نکته ایست که خیلی مهمه. قرآن کریم هم مرتب میگه، یه وقتی خدا به حضرت موسی وحی کرد، این حدیث رو گوش بدید قشنگه، موسی یه کاری کن بنده ها منو دوست داشته باشن. حببنی الی عبادی، منو بشه بنده ها محبوب کن. موسی گفت که خدایا چه کار کنم؟ مگه من به زور میتونم به این بگم شما رو دوست داشته باشه؟ من چه کار کنم بچه ها؟ من گفت موسی خودم یادت میدم، ذکرهم به آلای، نعمتهای منو برای مردم بگو. وقتی شما نعمت، شما وقتی نعمت خدا رو، چرا مریضا بیشتر با خدا رفیقن؟ مریضا چرا بیشتر با خدا 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 میکنن؟ چرا؟ چون میفهمه نعمت سلامتی از دستش رفته. یادآوری نعمت محبوبیت میاره، یادآوری نعمت دوستی میاره. آقایان، خواهران، سروران معظم، جوانای ما بعضا دوستیاشون غلطه. به قول قرآن متخذی اخدان، دوستیای نامشروع، نادرست. چرا باید این دختر خانم به یه نگاه پسر جواب بده؟ چرا باید روابط نادرست قبل از ازدواج باشه؟ چرا باید دوستی ها غیر شرعی باشه؟ محبت به خدا، به پیامبر، به همسر، به فرزند، پیغمبر گرامی اسلام، ببینید کانون محبت بود، کانون محبت. اینم سه تا گام: اراده، شوق، محبت. چهارمین گام، خواجه نصیر طوسی میگه معرفت. میخواید مردم تربیت بشن، آگاهی بهشون بدید، بگید چه اشکال دارم. من همه حرفارم اینجا نمیتونم، چون جلسه خیلی متنوع جمعیت، یعنی کودک هست، نوجوان هست، جوان هست، مسن هست. اگه یک دست بود بعضی حرفا رو میگفتم، نمیشه همه حرفا رو زد. ولی آگاهی، چرا باید یه دختر خانم مادرش باشه حرف نزنه؟ دخترم این عیبه، این عیبه. 5 سال 6 سال مبتلا به یه گناهیه، مثل خود ارضایی، نمیدونه این حرامه، چون بهش نگفتن. چرا نباید اینا رو باید گفت؟ منتها هر چیز در سن خودش، در راه خودش. اگه یه بچه دوم ابتدایی پیش شمایی که دبیری، معلمی، استادی، یه مسئله آورد، گفت حسن 5 کتاب داشت، 4 کتابم خرید، چند تا میشه؟ بگه خب اینو از راه انتگرال برات حل میکنم. انتگرال برای این نیست، اینو از راه معادله دو مجهولی برات حلش میکنم، اینو از راه مثلثات، سینوس دو و تانژانت. نه بابا، از راه خود این بچه دوم حلش کن. این دوم ابتداییه، بگو یه چیزی وجود داره به نام جمع، 2 چیز رو هم میذارن حاصلشو مینویسن، 5 و 4 میشه 9. انتگرال مال شماست، سینوس و تانژانت مال شماست که دبیری. مسئله بچه دوم ابتدایی رو با مثلثات و جبر حل نمی کنن. میدونید چی میخوام بگم؟ شما کافیه به بچه دوم سمات بگی بابا، دخترم، پسرم، خدا حفظش کنه، مدرسه میرفتیم، یه معلمی داشتیم، الان حتما بازنشست شده، 30 سال پیش بود، میگفت که همینقدر، ما میگفت بچه ها این اعضا مال شماست، دست، پا، گوش، هر چی دارید، اعضا، کسی حق نداره بهش دست بزنه، مواظب باشه دست کسی به اعضاتون نخوره. همین بس بود دیگه، برای من که دوم ابتدایی بود همین بس بود. حالا دیگه نمیخواست بیاد حرمت اعمال قوم لوتو برای من توضیح بده که من دوم ابتدایی هم. همینقدر که بگی آقا دست گذاشتن به یه خورده که میاد بالاتر، انسان توضیحات بیشتری. ببینید این خیلی مهمه که ما در هر مقطع سنی، یک خانم اومد بشه من میگه دختر من 8 سالشه، 8 سال و نیم، 9 سالشه مثلا، تازه هنو به تکلیف بخواد برسه، میگه خب من روزه نمیگیرم مثلا چند روز در ماه، نماز نمیخونم، خب نیاز بر بیان خانمای چند روزی، خب نماز روزشون تر، حالا با این چه کنم؟ مخفی کاری کنم؟ توضیح بدم؟ گفتم اگه 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال هیچ، مخفی کاری کن. اما 9 سال 10 سالشه، به اندازه فهمش براش توضیح بده. دخترم، سیستم خانوما اقتضا میکنه به خاطر بعضی از عوارض چند روز نماز نخونن، تو هم بزرگشی متوجه میشی، بیش از این کافیه، نمیخواد بدونی دیگه. لازم نیست تشریح کنی مسائل عادت ماهیانه رو، تشریح کن، نه، این 14 سالش که شد اونو باید براش گفت. میدونید چی میخوام بگم؟ متاسفانه این صدا و سیما، البته تقصیرم نداره صدا و سیما، خب فیلم برای همه میسازه، ولی یه سری حرفا مال بزرگاست، بچه‌هام فهمیدن، وقت این ایجاد خطر کرد. والا ما تا خودمون 12-13 سال بود اصلا نمیدونستیم بچه چجوری به دنیا. به ما گفتن بچه رو بازار خریدیم. من یادم دیگه ما گفتن بچه رو بازار خرید. حالا شما بچه 5 ساله با تلویزیون میشینه فیلم رحم اجاره ای نشون میدن. مثلا میگه تو دوران عقبستگی این بچه مال فلانیه، دادگاه میبرن میان دعوا میکنن. این خب میفهمه دیگه واقعا نقشه این پدره چیه، نقشه این چه کار است که این توسط این مرد این بچه دار میشه. خب اینا یه مقداری بالا برده ذریب فهم بچه ها رو. خیلی باید مواظب باشید به میزان فهم بچه ها بهشون معرفت بدیم. شما نگید، حالا من نقش شما رو نمیدونم، ولی معلم ها مربی ها سر کلاس ها خیلی زیبا حساب شده ضرر گناهان جنسی، ضرر خود ارضایی، ضرر همجنسگرایی، ضرر ارتباط نامشروع، ضرر ارتباط نادرست. من خیلی چیزا میدونم اینجا نمیتونم بگم، چون روزی تو هر برنامه ما 8000 تا پیامک برام میاد تلویزیون، خب بخشو میخونیم که چقدر دختران از دست دادن اون گوهر دختریشون رو به خاطر نادانستن، چقدر دچار ارضای حرامن به خاطر نادانستن، چقدر دچار انحرافات اخلاقی اینا رو باید حرف زد، معرفت داد، آگاهی داد، گفت. اینا نکات مهمیست و اینا هم تخصصیه، یعنی تو منبر نمیشه گفت، دبیرستان یه جور، ابتدایی یه جور. خود آدم با بچه خودش، جوان خودش باید بنشینه صحبت کنه، حرف بزنه، مسائل رو. علمای قدیم ما کتاب برای بچه هاشون مینوشتن. سید ابن طاووس یه کتاب دارد که عالیست، عالی، بخونید حتما، مال پسرش نوشته به نام اخلاق عملی. 700 سال پیش یه کتاب برای پسرش نوشته به عنوان نصیحت. امیرالمومنین یه نامه نوشته برای پسرش امام حسن، نامه 31 نهج البلاغه. این مخفی کردن و نگفتن و بی اطلاعی موجب میشه باید خب جوان به انحراف کشیده بشه. اینم نکته چهارم. پس چی شد؟ تقویت اراده، ایجاد شوق، تبیین محبت، عرض میکنم ایجاد معرفت، پنجم که آخریشه، البته شیش تاست گفتم اما داشت شیشمی نتیجه است، پنجمشون میگه یقین. سعی کنید تو زندگیتون یقین پیدا کنید. ببینید یقین یعنی اطمینان، شک نباشه. به خدا یقین پیدا کنی خوب نماز میخونی، به قیامت یقین پیدا کنی گناه نمیکنی. یقین دیدی وقتی کسی میمیره تا چند رو آدم گناه نمیکنه، چون به مرگ یقین، اشکال معاینه به مرگ یقین نداری. لذا قرآن هم میفرماید یوقنون، اول سوره بقره است دیگه، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یقیمون الصلاه تا میاد مما رزقناهم ینفقون. بعد میفرماید به آخرت یوقنون، یقین. یقین اگر باشه حق بازی نیست، کلک نیست، ربا نیست، یقین به ترک گناه، یقین به آثار گناه. خواجه بعد از این پنج مرحله میگه ششمیش سکون و آرامشه، ششمیش نتیجه این پنج تاست. اگر اراده تقویت شد، شوق ایجاد شد، محبت ایجاد شد، معرفت و یقین ایجاد شد، میشه سکون و آرامش. الا بذکر الله تطمئن القلوب. من به همین میزان اکتفا کنم و چند تا دعا میکنم و جلسه رو واگذار میکنم. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما. همه جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده. زمینه ازدواج و شغلشون رو فراهم بفرما. قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. خدایا طلاق، هرزگی، اعتیاد، گرانی، اختلاف از میان جامعه ما دور بگردان. در ظهور با برکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.